رادیو فرداست.
8 بامداد در ایران، صبحانه با خبر رو پی میگیریم. در نیمه آخر ایستگاه آخر، باز هم شاهین بشیری در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه. در نیمه گذشته با مطالب عمدتاً فرهنگی و خیلی شاد در کنار شما بودیم و یه گفتگوی شنیدنی شنیدید با سعید محمدی، خواننده عزیز ایرانی که در لس آنجلس زندگی میکنه. اما شاهین، تا این لحظه خبرهای جدید فکر کنم به دستت رسیده که هم منو بی نصیب نظری، هم شنونده هایی که الان فکر کنم سراپا گوشن تا ببینن در این لحظه چه اتفاقی افتاده که تقریبا داریم نزدیک 8:01 میشه.
در این لحظه که خب میدونی الان ایران خب تعطیل، اروپا هم که شنبه یک شنبه است.
دقیقاً.
در نتیجه خبر جدید آنچنان متاسفانه نیست، ولی خب خبری مهم به هر حال هستش که شنیدنشون برای چندمین بار به هر حال خالی از لطف نیستش.
ضمن این که حالا گفتی چندمین بار، اینم بگیم که خیلی ها در این لحظه شاید اضافه شده باشن،
بله به ما پیوستن،
بله سفره‌شون رو پهن کرده باشن و میخوان خبرها رو بشنون همراه با یک صبحانه دلپذیر ایرانی.
حتما. با سلام مجدد، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امروز یک شنبه برای درمان پزشکی وارد عربستان سعودی شد. درباره پادشاه عربستان در بیانیه اعلام کرد آقای صالح برای زخم‌هایی که در جریان حمله راکتی روز جمعه به کاخ ریاست جمهوری برداشته تحت مداوا قرار خواهد گرفت. هرچند رئیس جمهوری یمن روز جمعه در یک پیام صوتی اعلام کرد زخم‌های سطحی برداشته است، ولی پس از حمله در انظار عمومی دیده نشده است. نیروهای امنیتی روز شنبه صدها نفر از شرکت کنندگان در مراسم یادبود حاله صحابی در حسینیه ارشاد تهران را متفرق کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از شاهدان عینی، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برای متفرق کردن شرکت کنندگان در این مراسم دست به تیراندازی هوایی و بازداشت شماری از افراد حاضر زدند. بر اثر فعالیت مجدد یک کوه آتشفشان در جنوب مرکزی شیلی که مدت چندین دهه خاموش بود، مواد گداخته تا ارتفاع 10 کیلومتر به آسمان پرتاب شد و دود غلیظی همراه با خاکسترهای آتشفشانی منطقه ای وسیع را در بر گرفت. دولت شیلی مجبور شده است چندین هزار نفر از ساکنان منطقه ای را که در معرض خطر بودند جابجا کند. شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار بیانیه اعلام کرد برای ششمین سال پیاپی و از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، تعدادی از فعالان دانشجویی در کنکور کارشناسی ارشد سال 90 از حق تحصیل محروم شدند. شورای دفاع از حق تحصیل در این بیانیه نوشته است در صفحه اینترنتی سازمان سنجش کشور کارنامه علمی و رتبه تعدادی از داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی ارشد اعلام نشده و به آنها گفته شده است به دلیل نقص پرونده باید به ساختمان سنجش مراجعه کنند. هزاران نفر از شهروندان اسرائیلی روز شنبه در اعتراض به ادامه اشغال مناطق متعلق به فلسطینیان دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به مناسبت گذشته 44 سال از جنگ 6 روزه میان اعراب و اسرائیل در تل آویو برگزار شد. تظاهرات این شهروندان اسرائیلی با اجازه پلیس و در پناه نیروهای امنیتی انجام شد. و 4 تن از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج روز یک شنبه در بیانیه‌ای از پایان زودهنگام اعتصاب غذایشان خبر دادند. مهدی محمودیان، رسول بوداغی، عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی که از روز دوم خرداد ماه در اعتراض به شرایط زندان و به گفته آنها نبود حداقل آزادی‌ها در کشور دست به اعتصاب غذا زده بودند، در بیانیه اعلام کردند که روز دوشنبه 16 خرداد ماه به اعتصاب غذایشان پایان میدهند.
سپاسگزارم از شاهین که تا این لحظه همراه من بود و در کنار من در صبحانه با خبر. صبحانه با خبر البته تموم نشده ها، ادامه داره، به ویژه که در این نیمه با شما هستیم با گزارش هایی از ایران. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در تهران برای متفرق کردن چند صد نفر که به مرگ خاله صحابی در مراسم تشییع پدرش عزت الله صحابی اعتراض کرده بودند تیراندازی هوایی کرده. همچنین وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت خبر داده که ده ها نفر از کسانی که قصد گرامی داشته سومی شب مرگ حالی صحابی رو در مقابل حسینی ارشاد داشتن بازداشت شدن. به روز کارونی گزارش میده.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به نقل از شاهدان عینی نوشت که تظاهرکنندگان تلاش کردند در مقابل حسینیه ارشاد تجمع کنند، اما نیروهای امنیتی ضمن تیراندازی هوایی با وارد کردن ضربات باتوم آنها را متفرق کردند. بر اساس این گزارش که از سوی منابع رسمی تایید نشده است، 15 نفر نیز بازداشت شدند. گزارش خبرگزاری فرانسه در ارتباط با فراخوانی بود که شورای هماهنگی جوانان اصلاح طلب برای گرامیداشت سومین شب مرگ حاله صحابی برای حضور در مقابل حسینیه ارشاد تهران در روز شنبه منتشر کرده بودند. به گزارش وبسایت کلمه، این شورا در بیانیه‌ای از همه مردمی که عزادار هستند خواسته بود از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد با در دست داشتن شمع در مقابل حسینیه ارشاد تهران حاضر شوند. در این میان وبسایت کلمه نوشت که پلیس ضد شورش، نیروهای امنیتی و ماموران انتظامی با محاصره کامل حسینیه ارشاد در خیابان شریعتی تهران کسانی را که قصد شرکت در این مراسم داشتند مورد ضرب و شتم قرار دادند. کلمه نوشت زن و پیر و کودک کتک خوردند و هیچ عابری حق نداشت حتی برای لحظه‌ای در پیاده‌روها بایستد. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش 10 نفر نیز بازداشت شدند. حنیف مزرویی سخنگوی شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح طلب در مورد حوادث روز شنبه در تهران میگوید
در اساس خبرها که ما داریم برخورد صورت گرفته با کسانی که اومده بودن برای گرامیداشت مرحوم مهندس صحابی و شهید حاله صحابی در مقابل حسینی ارشاد. چیزی که میشه تا این لحظه گفت اینه که حکومت به این نتیجه رسیده که از تجمع یا جمع شدن حتی 5 نفر هم جلوگیری کنه، یعنی ترس حکومت از جمع شدن آدم ها به حدی رسیده که حتی اجازه نمیده که برای روشن کردن یک شمع ساده حاضر بشن توی خیابون. خب این نشون از این داره که شاید حاکمیت ترس خودشو دیگه نمیتونه پنهان کنه از اینکه مردم تو حرکت‌های جمعی میتونن چقدر موثر باشن.
حاله صحابی، دختر 54 ساله عزت الله صحابی، روز چهارشنبه گذشته در مراسم تشییع جنازه پدرش در لواسان تهران از هوش رفت و پس از رسیدن به بیمارستان جان باخت. رسانه‌های دولتی علت مرگ خانم صحابی را ایست قلبی و حتی گرمای هوا عنوان کردند، اما شاهدان عینی گفتند که یکی از ماموران ضربه‌ای به حاله صحابی وارد کرد که این ضربه منجر به مرگ وی شد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خودش در آرامگاه آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مشخصات انحراف از خط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از سرکوب مردم در کشورهای منطقه انتقاد کرده. وحید پوراستاد گفتگوی را انجام داده با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، و در ابتدا از آقای سازگارا پرسیده آقای خامنه‌ای گفته سرکوب مردم در کشورهای منطقه جواب نمیده، در حالی که هم در ایران و هم در سوریه مردم به خاطر اعتراض کردن خودشون به نوشته رسانه‌ها سرکوب میشن، در حالی که آقای خامنه‌ای حاضر نشد حتی از سرکوب مردم سوریه حرفی بزنه. دلیل این مسئله چیه؟ محسن سازگارا:
اولا من باید بگم ایشون روز روشن دروغ میگه، برای اینکه در هیچ کدوم از کشورهای منطقه من نشنیدم مردم شعار اسلام خواه یا ضد آمریکا یا ضد صهیونیست چه چیزی که ایشون میگه سر می. اولا ثانیاً ایشون روز روشن در واقع انکار واقعیات میکنه، واقعیات حاضر در جامعه ما که همین 2 روز پیش در تشییع جنازه آرمند صحابی دخترش رو کشتن و بعد هم نگذاشتن ختم برگزار. برادرم تو شما میفرمایید ایشون سوریه رو انگار از قلم میندازه و مردم سوریه رو که همین باز روز جمعه بیشتر از 67 نفرشون کشته شدن به دست رژیم بعثی سوریه، اونم با همراهی جمهوری اسلامی و مردم پرچم جمهوری اسلامی رو آتش زدن، ایشون از قلم میندازه و ذکر نمی.
آقای سازگار، آقای خامنه‌ای گفتن که اگر کسی به اصل نظام و اسلام معتقد بود اما از لحاظ فکری با ما مخالف باشه، او را نباید مورد اهانت و آزار قرار بدیم، زیرا این موجب میشه از خط امام ما منحرف بشیم. میخواستم ازتون بپرسم تا چه حد آقای خامنه‌ای در عمل به این گفته خودشون وفادار هستند؟
من ابتدا این اگر ایشون رو هم ابطال بکنم، اگر کسی با اصل نظام هم مخالف باشه، ایشون و هیچ کسی حق نداره سرکوب کنه، برای اینکه اصل نظام اون قانون اساسیشه که هیچ ارزشی نداره جز اینکه یک روزی مردم بهش رأی دادن و همین مردم هم حق دارن که عوضش بکنن. اما حتی با فرض اون اگر ایشون، ابطال فرمایش ایشون، ده ها زندانی که الان در زندانن، اعضای حزب مشارکت، اعضای سازمان مجاهدین مجاهدین انقلاب اسلامی و ده ها دیگه که بارها صراحتا گفتن چارچوب قانون اساسی رو قبول دارن، اما آقای خامنه‌ای کردشون زندان 7 سال و 4 سال و 5 سال و شکنجه و فشارهایی که همه ازش مطلع است.
آقای سازگار، آقای خامنه‌ای همچنین گفتن اگر کسی دنبال براندازی نباشه ولی با تفکر سیاسی ما مخالف باشه، نباید عدالت و امنیت رو از او سلب بکنیم و او را زیر پا له بکنیم. منظور ایشون از این گفته چه میتونه باشه، در حالی که در این 2 سال اخیر ما میبینیم که بسیاری به خاطر تفکر سیاسی مخالفشون به زندان افتادن یا در زندان هستن و یا حتی کشته شدن؟
من احتمال میدم ایشون مرادش این دوروبری‌های آقای احمدی نژاد باشه که این روزها سپاهیای تیغ به دست تصمیم گرفتن که احمدی نژاد رو بکشن پایین و البته آقای خامنه‌ای هم ریشش دست اونهاست و هر جا بخوان میبرنه. حد میزنم این حرف رو برای اونا زده، ولی کس معمول جمله ایشون غلط و نادقیقه، برای اینکه مصداق سلب امنیت از عموم مردم نه فقط در حوزه‌های سیاسی بلکه حتی در ساده‌ترین مسائل اجتماعی مثل پوشش مردم یا اتبارشون، راه رفتنشون، اعتقادشون، باورشون، صبح شب تو اون مملکت امنیت رو سلب میکنن و بدترین رفتارها رو با شهروندان کشور در عمل.
محسن سازگارا بود، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، که با ما گفتگو کرده بود. اما یک عبارت، یک تیتری رو من دیدم در میونه تیترهایی که در وبسایت رادیو فردا به چشم می‌خورد، یاد داشتی که دوست ورزشی نویسمون، همکار ورزشی نویسمون مهدی رستم‌پور انتخاب کرده بود برای مطلب خودش و این گونه بود: اشک چشم دختران ایرانی رو دریبل زد. داستان درباره این بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که تیم ملی فوتبال زنان ایران به دلیل استفاده از پوششی به گفته کنفدراسیون فوتبال آسیا مغایر با قوانین فیفا در مسابقه با اردن حاضر نشد تا حریفش با نتیجه 3-0 برنده اعلام بشه. به این ترتیب صعود تیم ملی فوتبال زنان ایران به مرحله نهایی از رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن در منطقه آسیا اشکهایی بود که در وسط زمین بر گونه‌های بازیکنانش جاری شد. میتونید یادداشت مهدی رستم‌پور رو روی وبسایت ما بخونید، اما نگاه تحلیلی حبیب روشنزاده، نام آشنای ورزش ایران، رو میتونید اینجا بشنوید.
به دنبال محروم شدن تیم فوتبال بانوان ایران از ادامه حضور در مسابقات فوتبال مقدماتی بازی‌های المپیک لندن به خاطر پوشش اسلامی، فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد از مسئول برگزار کننده بازی‌ها به فیفا شکایت کند. به گزارش ایسنا، علی کفاشیان رئیس فدراسیون میگوید هرچند که در قانون فیفا آمده است هیچ کشوری حق ندارد با پوشش اسلامی بازی کند، اما با مسئولان فدراسیون جهانی فوتبال رایزنی‌های لازم انجام گرفته بود و متاسفانه مشخص نیست چرا مسئول بحرینی مسابقات از حضور بانوان ایران در دیدار با اردن جلوگیری کرد. روز جمعه در عمان پایتخت اردن، تیم ملی فوتبال بانوان ایران قرار بود در چارچوب مسابقات مقدماتی المپیک لندن با تیم بانوان اردن مسابقه دهد. اما به گزارش خبرگزاری فارس، به دلیل مخالفت نماینده فیفا با پوشش بانوان ایرانی، این مسابقه برگزار نشد و در نتیجه اردن را 3-0 برنده اعلام کردند. از سوی دیگر، فریده شجاعی مسئول کمیته بانوان فدراسیون فوتبال با بیان اینکه پیش از اعزام تیم ملی بانوان به اردن، هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و پوشش بانوان ملی پوش ایران مورد تایید فدراسیون جهانی قرار گرفته بود، میگوید متاسفانه روز قبل از مسابقه به ما گفتند پوشش ما برای بازی غیرقانونی است. فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال همچنین اضافه می‌کند مسئول هماهنگ کننده بحرینی مسابقات گفت اگر پیش از این با این لباس ها بازی کرده اید به دلیل اشتباه مسئولان آن بازی ها بوده. فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد مسئله را به کمیته قضایی فیفا بکشاند تا شاید بتواند اجازه حضور بانوان ایران را بگیرد، ولی از آنجا که مسابقات زیرگروه مقدماتی المپیک در اردن و با شرکت تیم های اردن، ویتنام، تایلند و ازبکستان و بدون شرکت ایران جریان دارد، معلوم نیست تکلیف نتایج چه خواهد شد. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا هنوز نظر رسمی خود را در این زمینه اعلام نکرده است.
خب، صدای گرم استاد حبیب روشنزاده را شنیدید. اما معمولا در برخی بامدادها، چون دیروز خب نداشتیم همچین چیزی رو، امروز اضافه شد به این برنامه و من هم خب الان دو روزه در خدمت شما هستم. دیروز چون نبود امروز برام عجیب بود و شگفت زدم کردش. یک قطعه بامدادی در پلیلیست همکارانم گذاشتند که از شما دعوت میکنم این قطعه بامدادی رو از توماج تاهباز بشنوید.
کسالت سراغتون اومده؟ حتما اومده، چون کسالت و بی‌حوصلگی شطوریه که دم در خونه هر آدمی میخوابه، اونم نه یه بار نه دوبار. ولی نگران نباشین، کسالت اونقدرها هم چیز بدی نیست که فکر میکنه. بذارین اول نتایج تحقیقی که اخیراً انجام شده رو بهتون بگم. البته این تحقیق در غرب انجام شده ولی نتایجش رو میشه احتمالاً به کشورهای مثل ایران هم بست داد. اول اینکه اساساً بی‌حوصلگی و کسالت واژگانی هستند که از قرن 18 وارد عمده زبانهای اروپایی شدند. به عبارتی کسالت احساس نسبتاً جدیدیه و قبل از اون اصلاً تقریباً ناشناخته بوده. ظاهراً با گسترش رمانتیسم، سکولاریسم، پیشرفته‌تر شدن و بزرگتر شدن شهرها و کلاً اصلاً گسترش زندگی شهرنشینی، کسالت هم فراگیرتر شده. یعنی تقریبا تا قبل از این حرفا ملت زیاد وقت کسل شدن نداشتن. بعضی از ما وقتی کسالت سراغمون میاد دست به کارهای نسبتا خطرناکی میزنیم، مثلا با موتور وسط اتوبان تک چرخ میزنیم یا از بالای پل شیرجه میزنیم تو رودخونه. بعضیامون ترجیح میدیم با دوستامون قرار بذاریم یا مثلا بریم سینما یا بریم تنهایی بیرون قدم بزنیم. کسالت یه نکته مثبت هم داره و اون این که مثل زنگ خطری عمل میکنه قبل از افسردگی، یعنی یادآوری میکنه که آدم حواسش جمع باشه که اگه همین جور ادامه پیدا کنه ممکنه دردسرش بیشتر از کسالت و بی‌حوصلگی روزانه بشه. پژوهشگرای بریتانیایی اخیراً یه تحقیقی انجام دادن که نشون میده که از بهترین روش‌های مبارزه با بی‌حوصلگی یا به عبارتی کشتن کسالت استفاده از موسیقی خوبه. البته باید موسیقی درست انتخاب بشه، چون ممکنه به جای کشتن کسالت غم و اندوه و افسردگی رو بیشتر بکنه. حالا که اول صبح و احتمالاً خبری از کسالت نیست، اما اگه تا چند ساعت دیگه کسالت اومد سراغتون و چیزی دم دستتون نبود که کسالت رو باش بکشین، حداقل میتونین یه موزیک خوب گوش کنین و مثلا یاد خاطرات خوب گذشته بیفتین. وقتی درختای سبز و گلای سرخ رو میبینم فکر میکنم که برای من و توئه که رویدن. چه دنیای شگرفی. لوی آرمسترانگ. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Blessed day, the dog say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
خب اینم از قطعه بامدادی. واقعا بامدادی بود، منم با کسی که اسمشو گذاشته قطعه بامدادی موافقم، چون به هر حال قطعه رو شنیدید از لوی آرمسترانگ. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این برنامه رو با یک گزارش دیگه، یک مقدار از قطعه بامدادی و موزیک بیایم بیرون و بریم سراغ یه مقدار بحث‌های عمیق‌تر و بشنویم برنامه امروز مروری بر رویدادهای جمهوری اسلامی ایران رو که مراد ویسی تهیه کرده.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گزینه اینه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
فرض مقدم.
چهاردهم خرداد سال روز آغاز حکومت 22 ساله آیت الله خامنه ای در ایران است. اما آیت الله خامنه ای چگونه به قدرت رسید و در روز 14 خرداد سال 68 در جلسه مجلس خبرگان که او را به رهبری برگزید چه گذشت؟ شامگاه 13 خرداد که آیت الله خامنه ای در بیمارستان درگذشت، با توافق اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای، شبانه اعضای مجلس خبرگان را از تمامی شهرها و از سراسر کشور به تهران دعوت کردند. در آن شب تمام هواپیماهای کشور بسیج شد تا حدود 80 عضو مجلس خبرگان را به تهران بیاورند. مسئول این دعوت و فرستادن هواپیماها به شهرستانها شیخ حسن روحانی بود که بسیار به هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. صبح ساعت 7 خبر فوت آیت الله خمینی از رادیوی سراسری اعلام شد و پس از آن جلسه مجلس خبرگان آغاز شد. در ابتدا با حضور مقامات ارشد کشوری، حجت الاسلام علی خامنه ای رئیس جمهور وقت شروع به قرائت وصیت‌نامه آیت الله خمینی کرد.
و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرد و با قدرت و تسلیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالح.
در وصیت‌نامه آیت الله خمینی سخنی از جانشین او برده نشده بود. به همین دلیل بعد از خروج افرادی که عضو مجلس خبرگان نبودند، جلسه خبرگان برای تعیین رهبر یا شورای رهبری ادامه یافت. قانون اساسی می گفت رهبر باید مرجع تقلید باشد. به همین دلیل یکی از نامزدهای اصلی آیت الله محمد رضا گلپایگانی بود که بعد از فوت آیت الله خمینی اعلم علما و مراجع تقلید به شمار می رفت. از طرف دیگر در حالی که بحث تعیین شورای رهبری نیز طرفداران بسیاری داشت و حتی سمت و سوی جلسه به سوی تعیین اعضای شورای رهبری می رفت، به یک باره و با دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی ورق برگشت. آقای رفسنجانی گفت از آیت الله خمینی شنیده است که آقای خامنه ای برای رهبری فرد مناسبی است.
ما با امام مباحثه داشتیم، فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه ای؟
با این وجود علی خامنه ای خود با انتخاب شدنش به رهبری مخالفت کرد.
ببینید من در بحث
اما در نهایت مجلس خبرگان در حالی که ابهاماتی در مورد آیت الله بودن علی خامنه ای وجود داشت، وی را به سمت رهبری جمهوری اسلامی انتخاب کرد، آن هم در حالی که شرط قانونی این پست آیت الله عظما بودن و مرجع تقلید بودن بود که به طور قطع و یقین علی خامنه ای در آن زمان جزء مراجع تقلید به شمار نمی رفت. چند ماه بعد که آیت الله خامنه ای دیگر رهبر جمهوری اسلامی شده بود، قانون اساسی را تغییر دادند
و شرط مرجعیت برای رهبر را حذف کردند. مجلس خبرگان نیز بار دیگر و البته به طور غیرعلنی تشکیل جلسه داد و گفته شد برای رهبری آیت الله خامنه ای دوباره رأی گیری شده و رهبری او مجدداً مورد تایید قرار گرفته است.
خب یک صبحانه با خبر دیگر رو هم با هم سپری کردیم. تا اینجا من منتظر دریافت نظراتتون هستم ببینم که این صبحانه با خبر چطور بوده، به ویژه درباره گفتگوهایی که با هنرمندا داریم شما هم میتونید پیشنهاد بدیم و ما هم سعی میکنیم که این هنرمندان رو پیگیری کنیم و اگر امکان داشت باشون گفتگویی رو انجام بدیم. اما قطعه پایانی رو که میخواییم با شما تقسیم کنیم قطعه زیبایی که سهیل نفیسی خواننده در اصل ایرانی که در داخل ایران زندگی میکنه خونده. سهیل نفیسی در تهران به دنیا اومده اما نزدیک به 20 سالی که در استان هرمزگان و شهر بندرعباس زندگی میکنه. آقای نفیسی در این مدت با تاثیرپذیری از ابراهیم منصفی آهنگساز و ترانه‌سرای ناماشنای اهل بندرعباس به ساخت ترانه‌هایی بر اساس اشعار شعرای نوپرداز معاصر پرداخته. ساز گیتار مهمترین سازیه که سهیل نفیسی تو کاراش ازش بهره میگیره و ترانه‌ای که براتون انتخاب کردیم اسمش هست داروگ. همونطوری که میدونید داروگ قورباغه‌های درختی هن که در مازندران بهشون داروگ میگن. دار به معنی درخته و وگ به معنی قورباغه است. در مازندران میگن چون قورباغه درختی بخونه این نشونه یه روز بارونیه. امیدوارم که به هر حال همینطور باشه و یک روز بارونی رو امروز سپری کنید و لذت ببرید. بشنوید داروگ رو با ترانه ای از ترانه که نبگیم شعری از نیما یوشیج. و من بگم که آقای نفیسی آخرین آلبومش هم بوده چنگ و سرود که در اون هم نگاهی داشته به اشعار شعرای معاصر. باهاتون خدافظی میکنم، روزتون خوش، تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه با سهیل نفیسی خوش باشید.
قاصد روزان ابری دار وگ کی میرسد باران، بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابری دار وگ کی میرسد باران، قاصد روزان ابری دار وگ کی میرسد باران، بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابری دار وگ کی میرسد باران، قاصد روزان ابری دار وگ کی میرسد باران.